برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 15 این کتاب با ما همراه باشید. عزت الدوله آب دهانش را فرو داد و گفت: صبح در زدند، بند دلم پاره شد. حالا نگویید که نرسیده به حمام، نن فردوس گیر یک پاسبان و یک ژاندارم میافتد. لابد نهیبش میزنند و بارش را جستجو میکنند و ازش میپرسند که مال کیست و از کجا آورده ای؟ کلباس میگفت از قیافش معلوم بود کتک خورده، گریه هم کرده، اما برجهت بروز داده. آنها را آورده بود دم در خانه. حالا ببینید کلباس چه مرد با وفا و با شعوری است. در را باز میکند و پاسبان میپرسد این زن را میشناسی؟ میگوید نه قربان، نمیشناسم. نن فردوس میزند به گریه و میگوید توف ترویت، تو داماد من هستی، مرا نمیشناسی؟ میگوید مگر قیامت شده، چشمهایت رفته کله سرت که مرا نمیشناسی؟ کلباس میگوید چرا صبح اول صبحی دروغ میگویی؟ من تو را از کجا بشناسم؟ اما خانم گفت خودت را در چه مخمسه ای انداخته ای؟ خب میگفتی. عزت و دوله ادامه داد حالا دیگر من دم در حیات بیرونی ایستاده بودم و گوش می دادم و رعشه گرفته بودم. مسلمان نشنود کافر نبیند. نن فردوس شیون کشید که حاضرم قسم بخورم که جنس ها را از این خانه آوردم. با این مرد هم کلباس داماد نمک به حرامم است که طرف غریبه را می گیرد و طرف مرا که مادر زنش هستم نمی گیرد. یک بار بچه‌ام را بی‌سیرت کردند، حرفی نزدم و حالا می خواهند خودم را بی‌سیرت کنند. توف برویت کلباس، کمکشان میکنی؟ آن دفعه هم کمکشان کردی. و زار زد، چنان نفرین هایی میکرد که پشتم را میلرزانید. اما خانم و زری لام تا کام حرفی نزدن. زری ناخن شستش را میجوید. اندیشید و حالا از من چه کاری ساخته است؟ عزت و دوله باز دنبال کرد. معلوم بود تا تمام جزئیات را تعریف نکند سر مطلب اساسی نخواهد رفت. نمیدانم پاسبان بود یا ژاندارم که نهیب زد زنه که کف نگو، و سر کلباس داد زد که برو آقا را بیدار کن، از آقا بپرسم. کلباس گفت سرکار، سر شما سلامت، آقا مدت هاست عمرش را بخشیده با شما. همون صدا گفت که خب از خانم خانه بپرسیم. دیگر از حال رفته بودم و روی زمین نشسته بودم. کلباس گفت خانم مسافرت است. همون صدا بر نن فردوس نهیب زد که مگر نگفتی اسباب حمام خانم است میبرم حمام خانی؟ کلباس فرصت به نن فردوس نداد. خندید و گفت سرکار، ما حمام سرخانه داریم. خانم هیچ وقت حمام بیرون نمی رود. اگر می خواهید بیایید نشانتان بدهم. و بعد گفت بروید دوایتان را جای دیگر تهی کنید. من هزار کار دارم. باز نمی دانم پاسبان بود یا ژاندارم که گفت راه بیفت زن. و آنا فردوس با التماس پرسید که کجا می بریدم؟ و ژاندارم یا پاسبان گفت اول پیش سرکار سطفان و او می فرستدت زندان. زنکه احمق داد می زد بگذارید بچه هم را ببینم و بعد هر جا بخواهید می آیم. اما آنها بردندش. عزت الدوله باز دنبال کرد. خداییش بود که فردوس و بچه هایش پشت بام ارسی خوابیده بودند و متوجه سر و صدا نشدند. اما بشنوید از خودم. مسلمان نشنود کافر نبیند. لرزم گرفته بود و نفسم بالا نمی آمد. کلباس را چاپاری فرستادم سراغ میرزا آقای حناصاب و رو به زری کرد و گفت اما زری جان گره این کار به دست تو باز می شود. دورا دور تحقیق های لازم را کرده ایم. می دانیم که نانا فردوس در زندان زنان است. حالا قربان قدمت. فردا که می روی زندان نانا فردوس را ببین. با او حرف بزن. از قول من التماسش کن که مبادا اسم ما را بر زبان بیاورد. کلباس در آخرین فرصت روی پایش فشار آورده. حالیش کرده که در دهنش را ببندد و او هم یا ظاهراً ملتفت شده یا خسته شده موقتاً ساکت شده. زری جان خواهش میکنم به نانا فردوس بگو روز محاکمه بگوید خانم رفته بود زیارت. کلباس از چند تا هندی جنس ها را خریده بود و لای اسباب حمام خانم پیچیده و به من که مادرزنش هستم داده بود ببرم بازار بفروشم. میرزا آقای حناصاب خریدار جنس ها بود. اگر اینجور نگوید خانمان ما برباد خواهد رفت. آبروی چندین و چند ساله فنا میشویم. اما خانم به تلخی گفت خانمان کلباس باباد برود خوب است؟ آن حناصاب بدبخت چه گناهی کرده؟ نمیخواهم شما تدت کنم. اصلا با من چه مربوط؟ عزت الدوله با التماس گفت خواهش میکنم رأی زری را نزن. آخر خواهری را برای کی گذاشته بودی؟ قول میدهم توبه کنم. با علاوه نه خاندان حناصاب برباد میرود و نه خاندان کلباس. حناصاب را به موقع خبر کردیم و خودش را رسانده به ایل. اما کلباس را راضی کردم. به او بگو دامادت را راضی کردم. پرسجو کرده ایم اگر آدم معمولی صرفا به خاطر پول قاچاق اسلحه بکند یک یا دو سال بیشتر زندان ندارد. تمام جنس را ضبط میکنند و دو برابر قیمت جنس هم جریمه میگیرند. فدای سر بچه های زری. تمام جریمه ها را میدهم. با خود کلباس هم که از زندان درآمد 5000 تومان ناز شست میدهم. قول میدهم نگذارم آب تو دل زن و بچه هایش در این مدت تکان بخورد. بهش بگو آقای حرف آبادی را وکیل خودش کند. از بالا قاضی و مدعی العموم را هم برایش میبینم. این دفعه قولم قول است. و دست برد زیر حرمی و دو تا پاکت و یک جعبه دربسته در آورد و بزدری داد و فریاد کشید باز ما را چراغ‌ها را روشن کن. و چراغ‌های پای بلند حیات که عین چراغ کالسکه بودند روشن شدند. عزت و دوله ادامه داد این پاکت‌ها را بده دستش خواهر. در اولی از طرف او تقاضای وکیل کرده ایم و در دومی جزئیات مطالبی که گفتم نوشته شده. سواد خواندن دارد اما بلد نیست بنویسد. انگشتش را در مرکب این جعبه بزند و پای کاغذ اول را امضا کند و آن وقت کاغذ را بده به دفتر زندان و رسید بگیر. بگو برای ثواب و راهنمایی خودم این کاغذ را برای زندانی نوشتم. همه می دانند تو خانم خیر و نیکوکاری هستی. کسی به تو زن نمی برد. اما حتما هر دو تا کاغذ را از او بگیر. مبادا این کاغذ ها پیشش بماند. این کارها را محض رضای خدا بکن. می کنی؟ می توانم دخترش فردوس را به اسم ملاقات به سراغش بفرستم. اما از دختره اطمینان ندارم. چشمایش این روزها برق عجیبی می زند. می ترسم ننه و دختر دست به یکی کنند و آب پاکی روی دستمان بریزند. اگر بخواهند انتقام بگیرند چه موقعی از این بهتر؟
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093 794 71 71 44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. زری می اندیشید که آیا اگر بکنم شجاعت است، یا اگر نکنم دوتا پاکت را به زندانی رساندن و آن همه وراجی و احتمالاً التماس کردن و علامت گذاری با انگشت و صبر کردن تا نانا فردوس با کور سوادش هر دو کاغذ را بخواند و همه این کارها را جلوی چشم خانم رئیس کردن که خیال می کند اولوش داده، کاریست بعد کافی ترسناک. اما می توانست دل به دریا بزند و انجامش بدهد، ولی در این معامله حق با کدام حقداری می رسید؟ او واسطه می شد که گناهکاری ظاهراً معصوم بماند و معصومی بدنامی آنها را بپذیرد. ضمناً از عزت و دوله نمی ترسید. آیا اگر به او جواب رد می داد شجاعت بود؟ آنها از راه او که موفق نمی شدن راه دیگری پیش می گرفتن و به هر این در و آن در زدنی که بود آبروی خودشان را با پول می خریدن و برای کلباس هم چندان فرقی نمی کرد که در زندان هشتی خانه باشد یا در زندان واقعی. اما با همه اینها چرا او دلال مظلمه بشود؟ کار درست آن بود که نانا فردوس را هدایت کند تا حقیقت را بگوید و از تعبیر و تفسیرهای بعدی عزت و دوله و دیگران هم نترسد. اما آیا آنها با پول و نفوذی که داشتند نمی توانستند زرک را خرد کنند و واقعا خانمانش را برباد بدهند و نانا فردوس به هر جهت شریک جرم که بود، سالها بود که به افتضاح زندگی که آنها برایش فراهم کرده بودند تن داده بود. صدای عزت و دوله رشته فکرش را برید. زری جان، چقدر سبک و سنگین میکنی، این که کار مهمی نیست. زری پاکت ها و جعبه مرکب را گذاشت جلوی عزت و دوله و گفت نه، نمی کنم، عذر میخواهم. عزت و دوله حیرت زده پرسید نمی کنی؟ چرا؟ جوابی نداد. عزت و دوله با لحنی که با آن بچه گل میزنند گفت اگر جفت گوشواره های زمردت را از دختر حاکم پس گرفتم چی؟ آن وقت هم نمی کنی؟ سر قضیه اسب پسرت تا آمدم به جنبم این گرفتاری پیش آمد. زری گفت دیگر گوشواره ها برایم اهمیتی ندارد. بهتر است بگذارید حقیقت روشن شود. خودتان می فرمودید حیف که حمید خان نظام وظیفه نرفته. حالا این خودش یک جور نظام وظیفه. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سو و شون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.